بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری در خدمت شما هستیم و این افتخاری است که نصیب ما شده و میتونیم ان شاء الله میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. همین ابتدای امر عرض بکنیم که تمام هدفمون از ساخت این برنامه ابتداءً جلب رضایت حضرت حجت صلوات الله علیه است و بعدش هم انشالله این که برنامه مورد عنایت شما عزیزان قرار بگیره ما رو همراهی بفرمایید. دوستان بنده راه‌های ارتباطی با برنامه رو برای شما زیرنویس خواهند کرد. اگر سوالی داشتید، اگر مطلب، پیشنهاد یا انتقادی مد نظرتون بود، حتما با ما در میون بگذارید تا انشالله بتونیم روز به روز برنامه بهتری رو تقدیم نگاهتون بکنیم. بدون فوت وقت بریم صحبت بکنیم، سلام علیک بکنیم و گفتگومون رو آغاز بکنیم با کارشناس عزیز و دوست داشتنی برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد رضایی قومی. حاجی آقا سلام علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا داریم شما رو زیارت میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب دارم خدمت شما سید بزرگوار و عرض ادب و احترام و سلام خدمت تمام بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم تو این ایام خدمت شما هستم. دیروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی بود. که حقیقتاً یه جورایی برای جاماندگان کربلا همیشه یه نقطه عطف زیارت ایشون، لذا ولادت ایشون هم تبریک عرض میکنم و انشالله که هممون جز زائران بارگاه مطهر ایشون باشیم
انشالله. خیلی ممنونیم. بحث رو شروع بکنیم، راجع به ورع صحبت کردیم، به طور کلی که خب رزق بی نظیر رو مطرح کردیم، اومدیم موارد مختلف رو از کلام نورانی حضرت رسول صلوات الله علیه عنوان کردیم. جلسه قبل یک اتفاق خیلی خاص و ویژه بود از این جهت که وقتی بحث ورع رو مطرح کردیم، دیدیم در جای جای زندگی ما، در تک تک اعمال و رفتارمون قابل در واقع اتفاق و اعمال هست و میتونیم اون رو رعایت بکنیم و چه بسا چقدر زیاد میتونه به ما کمک بکنه در اینکه اخلاق بهتری داشته باشیم، رفتار بهتر و سنجیده تری داشته باشیم. مثالی هم که حاج آقا عنوان کردن که با همون ما ادامه دادیم تا آخر برنامه و خیلی مورد توجه قرار گرفت، اون اصطلاح ترمز کشیدن بود. اینکه ورع به معنای کلیش رو اگر در نظر بگیریم، ما در هر گونه از رفتار و اعمالمون، در صحبتمون، در همه برخوردهامون یک جایی رو باید ترمز بذاریم، یک جایی رو باید توقف کنیم، یک جایی رو باید صبر داشته باشیم و بر اساس اون رفتیم جلو، داستانهایی رو عنوان کردیم، مطالبی رو مطرح کردیم که خدا رو شکر مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته. این یک هفته نظرات خیلی مثبتی رو ارائه دادید و انشالله امروز میخواییم بحث ورع رو ادامه بدیم و تا این صحبتی که با حاج آقا داشتیم فکر میکنم امروز قرار بحث ورع تموم بشه و بعد انشالله در جلسات آینده بحث‌های دیگر رو ادامه خواهیم داد. ما در خدمتتون هستیم. اگر شما هم لازمه یادآوری داشته باشید از گذشته، نکته‌ای هست بفرمایید و انشالله ادامه بحث رو.
نه، من خیلی خوشحال شدم این توضیح رو دادید. یعنی معلومه که آقای اسد مهدی ما صرفا یه مجری نیست. نه جدی دارم میگم، من الان خیلی لذت بردم. یعنی خود شما به عنوان یک مستمعید و دارید میشنوید، چون قبل از برنامه هم هیچی از من سوال نکردید که چی بود، کجا میخواییم بریم. همین فرمودید که ادامه برای عرض کردم. بله، نه خیلی خوشحال شدم، الان ذوق زدم. آره و نه، شما مقدمه رو خوب گفتید. من یه نکته میخوام بگم در اوتا حضرت عبدالعظیم حسنی بفهمید. که حالا چون دیروز ولادت ایشون بوده حیفم میاد.
حتما، خیلی خوب.
ایشون میدونید هم فقیه، هم محدثه، هم امامزاده است.
بله بله.
یعنی یک امامزاده معمولی نیست که صرفا از ذریه یک امام معصوم، هرچند که یک ویژگی و بله بایستی خیلی قدردان این نعمت بود اگر کسی از ذریه حضرت صدیقه مرضی و امیرالمومنین باشه، اما ایشون ویژگی های دیگه هم داره. یه نکته که ورع ایشون رو اتفاقا میرسونه، وقتی رسید خدمت امام هادی علیه السلام شروع کرد عرضه دین کردن. این خودش ورعه که آقا منی که ائمه قبل از شما امام هادی هم درد کردم، راوی روایت از حضرت رضا علیه السلام، حضرت جواد رو درد کرده، امام هادی رو درد کرده، از ذریه امام مجتبی علیه السلامه، تو این خاندان بزرگ شده، اما باز میاد محضر حضرت هادی علیه السلام میگه آقا من دینم رو میخوام عرضه کنم، شما برا من بنویس به قول امروزی یا اوکی، شما تایید کن، شما صحه بذار من خیالم راحت بشه. این خودش ورعه، یعنی این که انسان نسبت به بعضی از امور فکر نکنه همه چی حله، همه چی رو من میدونم پس دیگه، نه، بیا محضر بزرگتر خودت، بیا محضر عالمتر خودت، داناتر از خودت، بیا عرضه کن. اینم یه نمونه یه ورعه که خدا رحمت کنه ایشون رو. و این زیارت این انسان بزرگوار، حالا مخصوصا الان که ایام اربعین برای جاماندگان اربعین ابی عبدالله، خب مخصوصا اهل تهران مشرف میشن به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، اما سعی کنیم فراتر از این مطلب، از شهرهایی که حالا حداقل نزدیک به تهرانن، گاهی مواقع خیلی ها موفق به زیارت امام حسین علیه السلام هن، گاهی مواقع فاصله میفته، حالا به دلایل مختلف. خب این عبدالعظیم حسنی علیه السلام، منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسینو به کربلا، مثل اینکه امام حسین رو زیارت کردی. بالاخره گفت آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. بریم زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی، خیلی مهمه. حالا اهل قم، جاهای دیگه، حالا اونایی که به تهران نزدیکن میبینی با یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت میتونن خودشون رو برسونن، حتما بریم زیارت این مرد بزرگ باشیم. اما بحث ورع رو داریم ادامه میدیم، بیام وارد حالا خود این روایاتی که پیرامون ورعه و تعبیر خود ائمه اینه، کف و نفس، یعنی همین ترمز کشیدن، یعنی شاید ترجمه عادی بخوایم بکنیم و ترجمه عرفی همینه، درست. که انسان ترمز زیر پاش باشه، مراقب باشه. ببینید یه اتفاقی که برای پیغمبر اکرم افتاده، معراجه. معراج، حالا سوره اسراء اون سفر استثنایی حضرت که حالا اون معراج ویژه حضرت، امام صادق علیه السلام میفرماید پیغمبر اکرم 120 معراج داشته، عجب. نه یکی، نه دوتا، 120 معراج، و یک مهمونی ویژه بوده دیگه، آره، وی آی پی خدا پیغمبر رو تحویل میگرفت. این تو یکی از این سفرها حضرت میفرماید شب معراج پیغمبر اکرم از بهترین اعمال سوال کرد. ببین دیگه فکان قاب قوسین او ادناس دیگه هیچ فاصله ای نیست دیگه، جبرئیل هم نتونسته ادامه بده و اون منطقه اختصاصی پیغمبر اکرم که هیچ کسی هم توفیق نداشته به اون مرحله برسه. خب تو اون شب معراج که حالا من یک کتابم معرفی کنم، خدا حفظ کنه آقای انصاری زنجانی حفظه الله رو، دیدم خب ما احادیث معراجی زیاد داریم تو جای جای روایات ما، ایشون برداشتن همه این احادیث رو جمع آوری کردن تحت عنوان یک کتابی به نام معراج محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی کتاب نابیه، من به نظرم میرسه که رفقا مطالعه کنن، اونایی که اهل مطالعه هستن، اونایی که اهلش نیستن بگیرن اهل مطالعه بشن، خیلی کتاب خوبیه. حالا اینجا داره که حضرت سوال کرد از بهترین اعمال، این خطاب خداست، یعنی حدیث قدسیه، یا احمد ان احببت ان تكون اورع الناس فازهد في الدنيا و ارغب في الاخره. پیغمبر من، دیگه این داریم دیگه تو خطبه ها قدیمی ها، مخصوصا تو خطبه های قدیمی وقتی میخواستن شروع کنن به نام مطهر پیغمبر اکرم برسند، این بود که سمی فی السماء به احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و فی الارضین به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این یعنی نام پیغمبر تو آسمان ها احمده، خطابم الان احمده دیگه، که اگر میخواهی با ورعترین مردم باشی، ما دوست داریم با ورع باشیم دیگه، ما بحثمون ورعه، ما دوست داریم ورع داشته باشیم در این دنیا، یعنی اینکه ترمز به جا زیر پایمون باشه، ما تصادف نکنیم، دوست نداریم تصادف کنیم. چیکار باید بکنیم؟ میفرماید تو این دنیا یک، سعی کن زاهد در این دنیا باشی. دو، راغب به آخرت باشی، یعنی آخرت برات مهم باشه، رغبت نسبت به آخرت، نه که میخوای بمیری، نه، ما میخوایم زندگی کنیم، ما میخوایم اتفاقا به همدیگه تعارف میکنیم، میگیم 120 ساله باشی، ما اصلا نمیخوایم زودتر بمیریم، نه، زاهد در این دنیا باش، اما رغبتت نسبت به آخرت باشه، یعنی خیلی از کارهایی که میخوای انجام بدی بدونی ممکنه تو این دنیا هیچ اثری برات نداشته باشه، پولی گیرت نمیاد، عزت و احترامی نداری، جاه و مقامی نداری، حتی ممکنه تشکر هم ازت نکنن، اما اون کسی که باید ببینه داره میبینه، اون کسی که باید مکتوب کنه داره مکتوب میکنه. آقای حسینی، محبت تو این عالم گم نمیشه، به بدترین آدم ها، به همونایی که میگیم ناسپاسن، به همونایی که میگیم قدر نشناسن، به همونایی که میگیم گربه صفتن، هر کاری براشون بکنی آخر دستتو گاز میگیرن، نمیدونم اگه تا آرنج دستتو تو عسل بکنی باز گاز میگیرن، همون هم آدمه. محبت گم نمیشه، هیچ جا گم نمیشه، اخلاق خوب هیچ جا گم نمیشه. این مهر و محبت هایی که هست گاهی مواقع آدم نسبت بهش حتی قبطه هم میخوریم، ما میبینیم آقا مثلا یه زن و شوهری هن چقدر نسبت به هم دیگه عاشقانه دارن محبت میورزن، یه پدر و پسری هن، یه مادر و دختری هن، یه همسایه هن، همه ما دوست داریم، قبطه میخوریم، میگیم چقدر خوبه، چقدر با هم خوبن، چه فامیل خوبی هن، چه زندگی خوبی دارن، ولی اینکه ظاهرش اینه، ممکنه دعوام داشته باشن، محبت گم نمیشه. اینجا میفرماید چی؟ زاهد در این دنیا باش و راغب نسبت به آخرت. این میشی باورترین مردم. یعنی تو بی رغبت نسبت به دنیا باش. اگه یادتون باشه اوایل همین بحث رزق بی نظیر گفتیم زهد یعنی رغبت، مقابل رغبت، رغبت داشتن، رغبت نداشتن، رغبت نداشتن میشه زاهد. حضرت میفرماید بی رغبت به دنیا باش، راغب نسبت به آخرت. اگه همین یه نسخه، یه نسخه ویژه هم هست دیگه، تو شب معراج خطاب پیغمبرش خدا اینجوری میفرماد، ها، تو بهترین نقطه در ویژه ترین ملاقات عالم بهترین کلام رد و بدل شده، میفرماد نگاهت به دنیا و آخرت این باشه، تمرین میخواد، به این مفتی هم صورت نمیگیره، یواش یواش باز با هم دیگه را بیاییم. اصلا اصولا همه چی تو این دنیا تدریجیه، نعمتهای خدا هم تدریجیه. الان یه نفر بخواد رژیم بگیره، همه دوست دارن چاق که شدن زود لاغر بشن، وقتی میخواد رژیم بگیره میگه آقا یه الان کلن مردم عجولن، آره، حتی نسبت به رژیم، یه رژیم به من بده من بتونم همه چی بخورم،
ولی تو مثلا چند روزم لاغر،
آره، بشن. چند روز بتونم حداقل 10 کیلویی لاغر بشم، نمیشه. مثل یه بنده خدایی میون فرمون، نه بگید میون فرمونشتون ببخشید، یه بنده خدایی یه مشکلی داشت به من میگه حاج آقا یه ذکری به من بده، من بگم درست شه؟ گفتم اگه همچین ذکری سراغ داری به خودم بگو، چون منم کلی مشکل دارم، مگه اینجوریه؟
پس مثلا کسب مال دیگه، مثال خیلی عینیش این که آدم ها شاید واقعا از اینجا بعد دیگه حاضر نیستن یا نمیپذیرن که باید تدریجی و پیوسته من به یه مالی برسم، یه هزینه‌ای حالا داشته باشم، کسب درآمدی، به قول شما اون اصطلاح یک شب پول دار شدن. دوست اصلا نمیدونم، این ذهن آدم اینه دیگه، یعنی مدام میره سمت این موضوع.
اصلا هر کاری آدمای موفق خاک اون کارو خوردن.
دقیقاً.
مگه میشه یه کاسبی پول دار بشه، یک شب پول دار بشه؟ شما برید به این کاسبای موفق، من زندگیاشونو میخونم، کار به مسلمان و غیر مسلمان هم ندارم، آدمای موفق، شما آدمای موفق رو میبینید، آدمایی هستند که اتفاقا مثلا از بچگی یه ایده ای داشتن، یه نکته ای داشتن، یه علاقه ای داشتن، شروع کردن یواش 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 تو سن 50 و 60 سالگی شما دارین میبینیمشون، میگیم ای آجام چقدر آدم موفقیه، تو سن بازنشستگیش تازه خیلی ها میشناسنش، زحمت کشیده بابت این کارش. اخلاق هم همینه، فضائل اخلاقی هم همینه، رذایل اخلاقی هم همینه، رذیلت اخلاقی، طرف یه شبه اینجوری نشده که گرگ باشه بگیرنش بندازنش تو زندان، نه بابا جون، یواش 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 از یه جایی شروع کرده حالا شده مثلا یه سارق حرفه‌ای، اونم بدی ها هم همینجوره. ماها به تدریج رشد میکنیم. اصلا این امر اگر برای ما باشه، خیلی از توقعاتمون نسبت به خدا یه مقدار اونم دارای ورع میشه، دارای ترمز میشه. زاهد در دنیا، این یکی از ویژگی هاییست که حضرت میفرماید. بعد ادامه داره این روایت: یا احمد علیک بالورع. ببین تو یه شب حضرت داره این مطالب رو میفرماید، بر تو باد به ورع داشتن. فان الورع، اینجاش خیلی عجیبه، فان الورع رأس الدین، ورع سر دینه، و وسط الدین و آخر الدین. عجب. یعنی همه دین
به ورعش.
ورعه. لذا ممکنه تو متدین باشی اما ورع نداشته باشی. یعنی اونجاهایی که باید احتیاط بکنی اهل احتیاط نیستی، یه جا بایستی بهت تلنگر بزنن، یه جا بایستی دستیت رو بکشن. یه داستان نقل کنم.
بفهم.
یه خادم داشته حضرت صادق علیه السلام، که حالا تو روایت داره که استر حضرت رو نگه می‌داشته، اسب حضرت، حالا قاطر حضرت میمده، مثلا حضرت برای بیرون میمدن، بازار میمدن، مسجد میمدن، برای رسیدگی میمدن، ایشون خادم حضرت بوده. من اول یه نکته بگم، خادمین حضرات اهل بیت عصمت و طهارت جزء وفادارترین اصحابن، واقعا پای کار حضرات اهل بیت وایستادن. میگه داشت اسب حضرت رو نگه میداشت یه نفر خراسانی. حالا خراسان هم این خراسان فعلی صرفا نیست،
در زمان قدیم من جایی میخوندم که اصلا یه جاهایی به کل ایران حتی خراسان
میگفتن. از دشت قزوین به بعد رو میگفتن خراسان، تا هرات، تا مثلا تاجیکستان فعلی، این خراسان بزرگ، بخش معظم افغانستان، بخش معظم ایران و چند تا کشور دیگه، اینا جز خراسان. ولی نکته اساسیش محبت داشتن نسبت به آل الله دیگه، چون ما در بین افرادی که می اومدن خدمت حضرات اهل بیت خراسانی زیاد داریم. میگه از خراسان آمد، این آقا رو دید، فهمید که این خادم حضرت وایسته، یه پول کلونی بهش پیشنهاد داد، گفت من یه وجهی رو بهت میدم، شما این منصبت رو بده به من.
عجب.
کار نداره، تو یه خادمی دیگه، این خادمی درگاه حضرات اهل بیت رو من با این وجه از تو تحویل میگیرم، مشکل نداره. یه فکری کردید، پول خوبیه. حالا معمولا هم آدم ها اصلا اینجوری هن. اینه دیگه مربوط به شماست، باید توضیحش رو شما بدید که تو روانشناسی کار میکنید. اصولا آدم ها علاقه مندن به مشورت، به مشورتی که اون چیزی که تو ذهنشونه طرف حلشون بده. یعنی دوست دارن مشورتی بگیرن که به علاقه شون نزدیک باشه. آدم هایی که موفقن این امر رو از خودشون حذف میکنن، میره مشورت میکنه، منتها مشورتی با آدمهای مختلف میکنه که راه رو پیدا کنه. ولی تو تعداد این افرادی که میره مشورت میگیره این کمه. یه اومد خدمت حضرت صادق، برای خودشون توجیه کرد دیگه، گفتش که ما که خدمتمونو کردیم و نوکریمونو کردیم، خب دیگه حالا این پول هم الان خیلی خوبه، پولو بگیریم ما حالا واگذار کنیم دیگه، مثل مدیران فعلی ما که متاسفانه هیچ کدومشون جا رو به دیگران نمیدند، این بنده خدا تصمیم داشت که جا رو بده به دیگران. اتفاقا گفت من یه مشورت با حضرت صادق علیه السلام بکنم. خراسانی گفت برو ابنات رو. اومد خدمت حضرت صادق، عرض کرد که آقا قصه اینه، ما که تا با الان نوکری شما رو کردیم، الان اومده یه نفر یه وجه اینجوری به من پیشنهاد داده و میگه این افتخار رو بذار نصیب من باشه، آقا من چی کار کنم؟ حضرت فرمود از ناحیه من مانعی نداره، شما تا الان بودید ما ممنون شماییم، اگر هم میخوایید تشریف ببرید مشکلی نداره، اما یه نکته بهت بگم، روز قیامت پیغمبر اکرم به نور جلال و جبروت خداوند چنگ میزنه. امیر المؤمنین به نور پیغمبر اکرم چنگ میزنه و ما اهل بیت به نور امیر المؤمنین و اونهایی که خدمت گذار به مان به نور ما اهل بیت چنگ میزنن. همین جملات رو داشت میگفت، همین مطلبی که الان خودمونم، منی که دارم میگم، شمایی که دارید میشتوید، چقدر آدم کیف میکنه که گاهی مواقع ماها از خدمت گذاری به ساحت مقدس حضرات اهل بیت غافل میشی. میگه این نکات رو که گفت، خدمت حضرت عرض کرد، آقا فرمودید من میتونم برم میتونم بمونم دیگه؟ حضرت فرمود بله مانعی نداره. گفت نه آقا، کجا برم؟ اگر اینه کجا برم آقا؟ من بناست تو این دنیا، تعبیر حضرت که فرمود از هدف دنیا، ورع یعنی همین، به یه جایی رسیدی دیگه هیئت نمیاد، یه ذره زن میگیره دیگه هیئت نمیاد، کجایی دیگه؟ حاج آقا خودتون میدونید که مسجدش کم میشه، زیارتش کم میشه. کجا رفتید راستی تابستون و اینا؟ جایی هم رفت؟ بله دیگه، حالا با جناقا بودیم و دیگه حالا دور همی مشهد میرفتید معمولا. نه دیگه، حالا گفتیم حالا شمالی هم بریم. خوبه آقا برو شمالت هم برو، قربونت برم، اما مشهد هر سالت رو ترک نکن. بعد آقا دست کردن یه وجه معتنابهی بهش دادن، فرمودن پیش ما بمون. اومد و به خراسانی گفت، و خراسانی گفت من میدونستم تو میخواد بری پیش حضرت، دیگه نمیتونی دل بکنی. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست و الا طبیب هست. ببینید اینم ورعه، آدم با ورع در خونه اهل بیت رو ول نمیکنه. به هر نکته ای، هر مطلبی، هر بعضی ها توی این ایام اربعین یه نکته ای میگم، یه آقا ما دیگه نمیتونیم اربعین نریم، آجا ما این یکی دو سال کرونا که بستن، آقا نمیدونی بر ما چی گذشت. این نکته خوبیه، این اتفاقا برعه، کارشو میذاره کنار، زندگیشو میذاره کنار، همه تلاشش رو میکنه، هزینه میکنه برای اینکه برسونه خودش رو. این ورع داشتنه. ببین حضرت میفرماید همه دینه، همه دین، رأس الدین، وسط الدین و آخر الدین، پیکره دین رو میخوای ببینی همش میشه ورع. خوش به حال اونهایی که دین دارن با این زاویه دین. آره.
دقیقاً همونجور که از جلسه قبل هم گفتید، این بحث ورع اصلا بحث خیلی جالبیه، از این جهت که در هر مثالی وقتی وارد میشی میبینی میشه ازش ورع رو به نوعی استنتاج کرد و یاد گرفت. و من یاد مثال جلسه قبلتون افتادم، اون مثالی که فرمودید یک کودک وقتی میخواد تحصیل بکنه، کلاس اول ابتدایی رو که تموم میکنه، باید بدونه این الان پایان ماجرا نیست، هنوز کلی راه داره، دوره‌های بعدی رو داره، مثلا اگر وارد دانشگاه بشه خودش سطوح مختلفی داره. و اینجا دو تا چیز من در واقع میتونم باش برداشت بکنم. یکی مثال حضرت عبدالعظیم حسنی که فرمودید، شاید تا کلاس پنجم رفته بود، ولی باز وقتی امام هادی علیه السلام رو دید و درک کرد، رفت اصطلاحاً یه امتحان نهایی دوباره داد و دوباره وارد فاز جدید شد.
بله.
یعنی دوباره رفت برای ادامه، بس به قول شما تموم شدن اتفاق نیفتاد. من مورد بعدی این که با مثالی که الان زدید، اینکه در خونه اهل بیت هیچ وقت تمومی نداره، رشد و ارتقاء در این سطح هیچ وقت تموم نمیشه. شما هر چی میری جلو میبینی که، یعنی باید اینجوری باشه طبق روایات هم من خاطرم هست، اینکه امروزت باید از دیروزت در واقع تفاوت داشته باشه، و تفاوت مثبت، تفاوت رو به رشد، تفاوت رو به جلو. و کجا بهتر از در خونه اهل بیت، کجا بهتر از اینکه سیره اهل بیت رو آدم یاد بگیره و اینجا در این مکتب درس بگیره؟
ببین اصلا من میخوام بگم ماها میخوایم تو مسیری که اهل بیت برامون نورافشانی کردن قدم برداریم و گام بنهیم. من میخوام بگم مگه برای اهل بیت تموم شده رشد و ارتقا؟ برای اونا هم تمام نشده. اصلا قرب الله تمامی نداره، تو هر روز دارن برات فضا ایجاد میکنن، هر روز داره دری جدید برود باز میشه و تو میتونی رشد کنی. حتی نسبت به حضرات اهل بیت همین گونه است. من شاید یه موقعی به یه مناسبتی تو همین برنامه‌های شبکه عرض کردم که مثلا برای شب‌های جمعه داریم که وجود نازنین پیغمبر اکرم میاد کنار مسجد نورانی ابا عبدالله الحسین، همه انبیا میان، همه اوصیا میان، ائمه ما میان. بعد اینجاش جالبه، امام صادق تو روایت در کامل و زیارات مشاهده کردن بینندگان، حضرت بفرمایند همه از نور پیغمبر اکرم علمشون زیاد میشه. یعنی شب جمعه به شب جمعه ازدیاد علم برای حضرات اهل بیت از ساحت مقدس پیغمبر اکرم. ببینید یعنی رشد و ارتقا همیشگیه. تو اخلاق هم همینه. اصلا شما ببینید آدم ها، اصلا دنیا رو شما ببینید، دنیا اگه بنا باشه، گاهی مواقع اینو نمیدونم چقدر به بحث اون مرتبطه ولی دوست دارم بگم، گاهی مواقع تو فیلم ها دیدید یه زندگی روتین آرام خیلی تکراری برای یک نفر شروع فیلم هست، بعد یک دفعه ایجاد بحران های زیاد، طرف صبح به صبح مثلا آب میوه‌شو میخوره، نمیدونم بعد شروع میکنه میدوه، بعد میره مثلا لباسشو میپوشه، کراواتشو میزنه، با ماشین میان دنبالش، میره دانشگاه تدریس میکنه، زور میاد، همه چی خیلی عادی، بعد یه دفعه میبینی مثلا شروع میشه بحران ها از در و دیوار، این آدمی که خیلی اینجوری شیک میرفته یه دفعه میبینی 2000 تا بحران براش پیش میاد. من میخوام بگم نه اونه نه این، تو جفتش قلوه. اصلا دنیا همش با هم ممزوجه، نه همش بحرانه نه همش آروم. اگه ما دنیا رو بشناسیم که حالا تو اون جلسات هی از دنیا گفتیم و اینها، ما دنیا رو بشناسیم نسبت به خیلی از اتفاقاتی که برای اون میفته اصلا تعجب نمی کنیم. دنیاست دیگه، مگه میشه اینچ غیر از این باشه؟ نه اون صبح به صبح آب میوه خوردنه و صبحانه خوردنه و قشنگ مرتبات کلانه تو بزن و لباس تو بپوش و برو بیا، این ممکنه دورو باشه نمیتونه ادامه دار باشه، نه از این که از در و دیوار بباره دهه. نه اینجوری نیست.
همون بحث عسر و یسری که در قرآن اومده، آره. همون بحث اصطلاحی که ما حالا داریم، بحث قله ها و دره ها، یعنی شما مدام سرشیبی ممکنه داشته باشی، سربالایی داشته باشی، زندگی کلا اصطلاحا سینوسیه دیگه، یک نمودار سینوسیه و این بالا پایینه زیاده و برای همینه که شاید اون روایت واقعا بی‌نظیر از امیرالمومنین علیه السلام که وقتی در واقع یک اتفاق خوبی میفته اونقدر خوشحال نشو که دیگه فقط همینه، وقتی هم ناراحت میشه اونقدر ناراحت نشو که فکر کنی دیگه فقط همینه، مدام داره این جریان عوض میشه دیگه.
و تو این آره اینو باید در نظر بگیریم، تو این سینوسه همیشه جای برابر هست.
دقیقاً
هم تو اون خوشی محض جا برابر هست، هم تو اون ناخوشی هست. که مثلا دیدید آدمایی که ناخوشه، مثلا به قول خودش از در و دیوار باریده، حاج آقا این چه وضعیه، حاج آقا دیدید بعضی مواقع با ما میرسن کلن فکر میکنن که نه معمولا دیوارمون کوتاه، معمولا ما مقصریم، شروع میکنه خب اتفاقا بعد میبینید که تو همون بزنگاه میخواد زیراب خیلی از امور دینی خودشو بزنه. این چه خداییه، من دیگه زیارت نمیرم، نمازو بوسیدم گذاشتم کنار. آقا اینجا ورع میخواد. لذا ورع رأس دینه، وسط دینه، آخر
خیلی ممنون، متشکرم. با اجازهتون یه فاصله بگیریم برگردیم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید، داریم لذت میبریم و استفاده میکنیم از کلام بی‌نظیر استاد رضایی قمی عزیز. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم با بخش آخر برنامه در خدمتتون خواهیم بود. اتمنى محرومي قبل هنيا اهدي له من قلبي اجمل تحيا الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هدية اهدي له من قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صل على محمد ساكن قلبي ساكن روحي اغلى من احبابي كلما صليت انا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني اترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونا ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة ادي من رحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی ممنونیم که ما را همراهی میکنید. انشالله که چند دقیقه آخر برنامه را هم همچنان پای برنامه بنشینید و تماشا بکنید و استفاده بکنید از بیانات استاد رضایی قمی. در خدمتتون هستیم. بدون فوت وقت، داستان کم گفتید امشب، فقط یه دونه گفتید.
نمیگم.
آره، منتظر هستیم که داستان هاتون رو بشنویم و انشالله ادامه بحث رو در خدمتتون هست.
اصولا حساب و کتاب خدا با ما فرق داره و ماها خیلی مواقع توقعی که از خدا داریم این است که همینجا تصفیه بکنه نسبت به خیلی از امور، حتی ورعهایی که توی دین و توی زندگیمون ممکنه ماها داشته باشیم، حساب و کتابش لزوماً در این دنیا نیست. خدا دنیا و آخرت رو با یه نگاه میبینه، از بالا میبینه و اتفاقاً توقعش از ما هم همینه که ما هم دنیا و آخرت رو با هم ببینیم. ما ها خیلی مواقع صرفاً دنیا رو میبینیم. این که فرمود ورع یعنی رغبت به آخرت، یعنی اولش اگه میخوایی راغبه به یه چیزی باشی باید بفهمی اون چیز رو. من به شما مثلا یک جایی رو توی این عالم پیشنهاد میدم، اگر برای شما وصف نکنم، اگه برای شما توصیف نکنم، اصلا برات دیگه خیلی جایگاهی نداره، اصلا تو رغبت نسبت به اونجا پیدا نمی کنی. مثلا یه منطقه من مثلا بهت میگم که آقای حسینی علی‌آباد کتول رفتی؟ میگی که نه. میگم برو حتما. میگی آجا مگه چیه؟ بچه من پاشم برم گرگان. میگم ببین یه آبشار داره به نام آبشار کبودوال، بی نظیر این آبشار از لحاظ ارتفاع، از لحاظ زیبایی، از لحاظ اینکه خیلی دست خورده هنوز نشده. هی برای شما میگم، شما چی میشید؟ راغبه به اونجا میشی، علاقه من میشی. میگی چه فصلی خوبه؟ میگم اتفاقا اگه الان بتونی بری بد نیست، پاییز اونجا جذابه، قشنگه، گرمام نمیخوری، شرجی هم نیست، ولی بهش میارزه بری اونجا کلی پیاده روی بری تا برسی به آبشار و اون آبشار رو ببینی. درسته؟ همین الان که من دارم میگم شما راغب شدی، بینندگان ما بعضیشون رفتن دیدن، بعضیشون نرفتن، میگن اه پس یه همچی جایی هست. آره یه همچی جایی هست، چقدر قشنگه، چقدر زیباست. این همه شما حاضری هزینه بکنی، وقت بذاری، بری یک لذت ببری از طبیعت، رغبت پیدا کردی دیگه. خب من معرفت بهت دادم، شناخت بهت دادم، چون شناختی راغب شدی. آدم با ورع از بالا دنیا و آخرت رو میبینه. اگر آخرت رو شناختیم راغب بهش میشیم. ما ها معمولا آخرت رو حذف کردیم تو معادلات زندگیمون. این که گفتید یه داستان، بذار یه داستان بگم. اومدن خدمت امام کاظم علیه السلام، گفتن آقا یه آقای ذهن ما رو میخونه، ذهن ما رو میخونه، میگه چی تو ذهنت هست، چیزایی گم میکنیم به ما میگه، گرفتاری هامونو میگه، اصلا آقا یه غیبگوه به تمام معناست. حضرت فرمودن خب خوبه، بیاریدش ببینید. اومد و خدمت حضرت، حضرت یکی دوتا سوال کردید، آره این کار هست میگه. گفت مسلمونی؟ گفت نه، من دینم چیز دیگه است. حضرت فرمودن که از کجا به این درجه رسیدی؟ میتونی غیب بگی، میتونی چیز گم شده رو جاشو بگی، میتونی نسخه بپیچی برای گرفتاری ها، از کجا به این مطلب رسیدی؟ گفت آقا من از اونجایی که هر چه نفسم گفت باهاش مخالفت کردم، گوش به حرف دلم ندادم، گوش به حرف دلم ندادم، رشد کردم. چون این دنیا یه باشگاهه، مسلمون بره تو باشگاه رشد میکنه، کافر هم بره رشد میکنه. هر کی بره آقا این مثلا بره بدوه، بره دوچرخه بزنه، بره وزنه بزنه، این قاعدتا رشد میکنه، بدنش ورزیده میشه. حضرت فرمود خب نظرت در رابطه با اسلام چیه؟ گفت اصلا نمیتونم باش کنار بیام. حضرت فرمود مگه نمیگه با مخالفت با نفسم رشد پیدا کردم؟ خب اینجا هم دلت میگه نه، مخالفتش کن، مسلمون شو. دقیقا از همون مسیر حضرت جوابشو داد، گفت باش آقا شما میفرمایید، آره من میدی ندارم، نفسم میگه نه، ولی بله درست میگی، من باید برخلافش عمل کنم. باشه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان علی امیر المؤمنین. حجت الله شروع کرد شهادت و زواج جاری کرد، مسلمون شد. خب طبیعتا به دست حضرت مسلمون شده بود، یه جایگاهی پیدا کرده بود، ولی مردم هم میشناختنش دیگه، میمدن بهش مراجعه میکردن. از این به بعد نمیتونست بگه، میگفتن آقا ما فلان چیز گم کردیم، کجاست، هرچی فکر میکرد میگفت نمیدونم. آقا تو تا پریروز میگفتی؟ میگفت حالا نمیدونم. آقا یه همچین مشکلی هست، ذهن ما رو بخون. اومد خدمت حضرت کاظم علیه السلام، گفت آقا ما بنا بود ابروشو برداریم، ولی چششو کور کردیم. ما مخالفت با نفس هر جا میکردیم رشد میکردیم، الان مسلمون شدیم، اتفاقا هم مخالفت نفس کردیم، اما الان چرا اوضاعم اینجوری شده؟ هیچ چی از اونها رو نمیتونم بگم، همه اون قدرتی که داشتم از بین رفته، اصلا دیگه ذهنم ذهن سابق نیست، چیکار کنم آقا، اصلا چی شده؟ حضرت یه لبخندی زدن، فرمودن میدونی چرا؟ گفت نه آقا نمیدونم. حضرت فرمود برای این که تا زمانی که کافر بودی، مبارزاتی که با نفس داشتی رو خدا مزدش رو همینجا با تسویه میکرد، بهت میداد، مزدت این بود که ذهن طرف رو میخوندی، مزدت این بود که ذهن طرف رو که میخوندی، گمشدهش رو که آدرسش رو میدادی، مشکل و گرفتاریش رو که پیشبینی میکردی، اونم یه سلهی بهت میداد، تو مردم جایگاه پیدا میکردی، تلفن دائم اشغال بود، بهت مراجعه میکردن، سله و هدیه بهت میدادن. ولی وقتی مسلمون شدی، خدا مزد مخالفت با نفست رو گذاشت برای آخرتت، دیگه این اثرات رو بهت نمیده. یعنی اسلام این است که شما بتونی از بالا دنیا و آخرت رو ببینی، و قطعا مزد آخرت با مزد دنیا یکی نیست، و قطعا مزد آخرت خیلی مزد بالایی است، خیلی گران سنگه.
و این جدا دیدنه شاید باعث میشه که خیلی از ما وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، یک کار خوب یا خدای نکرده کار بدی رو انجام بدیم، چون جدا میدونیم این دنیا و آخرت رو، نمیتونیم در لحظه شاید تصمیم مناسب رو بگیریم، از این جهت که شاید انتظار داریم جواب این کارمون رو همین الان ببینیم، در صورتی که به قول شما وقتی من از بالا این رو دنبال روی هم ببینم و این رو یک در واقع مجموعه با هم ببینم، میدونم خب اوکی پس الان ممکنه تو چند سال آینده نشه، میفته اونور، ولی اون اونوره یه جای جدا نیست، ادامه یه همین مسیره. به قول شما زمانه رو میتونم دیگه توی ذهنم بپذیرم که ممکنه چند سال مثلا بیشتر طول بکشه، ولی چون جدا میدونیم منتظریم توی این دنیا.
بابا این همه مردم سرمایه گذاری میکنن برای این که چند سال دیگه سود بیشتری ببرن، مگه غیر از اینه؟ الان تو بورس خیلی ها باختن چند سال پیش. چرا؟ چون اونایی که بورس باز بودن، اونایی که حرفه‌ای این کار بودن، همشون میگفتن آقا این پایان خوشی نداره، من 10 سال تو بورسم، اون یکی میگفت من 15 سال تو بورسم، این اتفاق رو ندیدیم، این معلومه آخرش چیه. و بعد میگفت آقا بورس یک سرمایه گذاری دیربازدهه، با خاکشو بخوری، یواش یواش بیایی یاد میگیری چیو بخری، کی بخری، چیو بفروشی، کی بفروشی، آسه آسه میایی بازار رو تحلیل بکنی، خود تحلیل کردن بازار، اتفاقاتی که داره میفته، اتفاقات جهانی، اتفاقات ایران، اینا رو تحلیل بکنی، چی بخری، چی نخری، اینا دیگه اینا فکر میخواد. اینکه تو بیای یک دفعه خونت رو بفروشی، یه شبه بریزی تو بورس، بعد بنا باشه 2 خونه بخری، نه آقا جون این خبرا نیست. خب چون دیر بازدهه، مشتریش خواستم اونایی که هستن راضیان. آخرت هم خیلی مواقع همینه، معامله نسبت به آخرت آقا دیر بازدهه، ممکن آقا شما 120 ساله باشی.
شاید همین عامل باعث میشه خیلی ها از یه جایی به بعد دست از دین بکشن. یعنی من نوعی مثلا سعی میکنم 20 سال خوب زندگی بکنم، ولی چون تو اون 20 سال به قول شما اون مزد رو هنوز نگرفتم، مزد ظاهری و دنیوی، چون نگرفتم از اینجوری میگه بابا ما این همه خوب بودیم چی شد، ولش کن بذار رشوه بگیرم، بذار از این به بعد 2 کار بعدم بکنم. خیلی من دیدم که بله. این حالت متاسفانه.
ببین من میخوام بگم اتفاقا اون تو اون 20 سال هم داشته اشتباه میکرده. نمونه بارز شیطونه. شیطون طبق روایت امیرالمومنین میفرماد 6000 سال عبادت کردم، و یه جایی گفت آقا جون اون چیزی که من دوست دارم میخوام انجام بدم، نه اون چیزی که تو دوست داری. دقیقاً هم خدا جوابشو داشته داده، اتفاقاً اون چیزی رو من میخوام که من دوست دارم، نه اون چیزی که تو دوست داری. یعنی تو این 6000 سال هم داشته اون چیزی که خودش دوست داشته، منتها این تطبیق داشته به دوست داشتن خدا. آخه گاهی مواقع ماها کیف میکنیم با دینداری، لزوماً دینداری همیشه این نیست که سختم باشه، مثل نماز صبح من پاشم حالا چی آقا خوابم میاد، نه ما با دینداری کیف میکنیم خیلی جا. ما تو مسجد میریم آرامش پیدا میکنیم، ما تو یه جلسه میریم آرامش پیدا میکنیم، ما محبت میبرزیم آرامش پیدا میکنیم، ما پول خیلی جاها وقتی پول از جیبمون در میاد میدیم لذت میبریم. شما کدوم آدم خیری هست وقتی مسجدی که ساخته، مدرسه‌ای که ساخته، جهیزیه دختری که جور کرده، یه گرفتاری رو، نه حالا اینا گنده هاشه، یه گرفتاری آقا یه 50 تومن داده 100 تومن داده یه گرفتاری حل کرده، تو کیف میکنی تو دلت. منتها این کیفه تطبیق داشته با کیف کردن خدا، تا اونجاش خوب بوده. یه جاهایی کیفای من ندی که اونجاست که اون وقت ما میگیم هازا فراق و بینی و بینک، توی خدا و سر جات آقا ولش کن. هنر نکردی توی این 20 سالم، توی این 20 سالم هنر نکردی، لذا اینم نشونه بی‌ورعیه. مهمه از بالا دیدن دنیا و آخرت و مجموعه اینها رو دیدن. و نکته اساسیش هم اینه، اینهایی که اتفاقا راغب به آخرتن این گونه نیست که اثر دنیوی نبینن. بابا خیلی مواقع ما داریم اثر دنیوی میبینیم. امروز من تو یه جلسه بودم، سه تا داداش تو اون جلسه بودن، یکیشون که خب با من خیلی رفاقت قدیمی داریم با هم نشسته بودیم، یکی از اخویاش اومد داخل و ما پا شدیم و احترام کردیم و اینها. ایشون یه جمله به من آهسته گفت، گفت فلانی رمز موفقیت این اخوی من اینه که خودش رو وقف پدر و مادرمون کرده. اثر ویژه محبت ورزیدن به پدر و مادر مال کجاست؟ مال آخرته. اما این آدم تو دنیا موفقه. یعنی یه بخشیشو بهت دادن، یه بخشیش مونده هنوز، یه چشمشو بهت نشون دادن.
مثل کودکی میمونه که الان اگر مثلا میگم مبلغ 100 میلیون تومان رو شما به یک کودک 7 ساله بدی، الان به هیچ عنوان به دردش نمیخوره، ولی میگی که نگه میدارم براش، مثلا میذارم تو بانک یه جایی میذارم، وقتی مثلا 18 ساله شد به سن قانونی رسید طبق قانونی که داریم، یا مثلا وقتی ازدواج کرد من این پول رو با سود مثلا بیشترم شده بهش میدم. اینم شاید همین باشه، شاید واقعا از یه جایی به بعد ما ظرفیت پذیرفتن و دریافت اون هدیه و اون
اصلا دنیا نداره، دنیا ظرفیتش نداره. دنیا ظرفش نیست یه نفر آقا بیاد مثلا از همین داستانهایی که ما تو بچگیمون اومدن تو کتابهامون نوشتن، دهقان فداکار. این دهقان فداکار که این داستان رو همه ما تو ایام کودکیمون خوندیم، یه آدمی که حالا چند سال پیش هم این ریزعلی فوت کرد، آقا این آدم دیده آقا یه جایی ریل قطار دچار مشکل شده اینها، خب قطار مسافربری هم داره میاد، شب هم هست، پیراهنش آتیش میزنه، شروع میکنه به اون لوکوموتیو ران هشدار میده که نرو جلو، خب میزنه رو ترمز، خب خطر دفع میشه. مزد این آقا چقدره؟ نمیدونم یه قطار چقدر ظرفیت داره، یه قطار معمولی
جون چندین نفر رو جون چند... کتک هم خورده.
آره اصلا آقا این آدم آقا میخوان حساب کنن باش، الان میخوان حساب آفه. کنن چقدر بابش بدن. ظرف نیست اصلا. من میخوام بگم دیه همه اون آدمایی که زنده موندن رو بهش بدن. مگه دیه قیمت یه آدمه؟ دیه یه حکم شرعیه، یه راه برون رفته برای جبران یه اتفاق. فکر کنم قیمت یه آدم مگه مثلا نمیدونم 100 تا شطوره؟ اینو خدا گذاشته که بالاخره باید یه راهی برای این اتفاق رقم بزنیم.
مثل اتفاقات بزرگی که مثلا میگن به قول شما نمیدونن چقدر باید بدن، چک اصطلاحا چک سفید امضا میدن. آره. به قول شما چقدر باید بنویسیم؟ خب یعنی همون اصلا کسی که یه کار اصلا توی صنعت نمیدونم توی یک حرفه یک همچین کاری میکنه، خب اون چک سفید امضا رو چقدر باید بنویسه که به قول شما بیارزه؟ که طرف نمیتونسته بنویسه، مثلا چک سفید امضا داده به خودت.
اون آدمی که رفته مثلا این دکمه رو زده هیروشیما و ناکازاکی، آقا با خاک یکسان کرده، هنوزم اثراتش هست، این هم آدم کشته. این آدمو چقدر با مجازاتش کرد؟ چقدر پول بده خوب آزاده دیگه؟
دقیقاً.
یعنی میخوام بگم مثلا ظرف این دنیا ظرفیتش وجود نداره، واقعا ظرفیتش وجود نداره. بعد ببین ادامه این روایت رو بخون، قشنگه. میفرماید ان الورع یقرب العبد الی الله تعالی. با ورع تو میتونی نزدیک خدا بشی. یا احمد ان الورع کشنوف بین الحلی. ورع مثل گوهرهای آویزان به گوشواره است. والخبز بین الطعام، مثل نون میون سفره است. دیدید بعضی رسم دارن میگن آقا نون اومد دیگه شروع کنید. ان الورع رأس الایمان. آقا دیگه حضرت چجوری باز برام بفرمایید. و عماد الدین. ان الورع مثله کمثل السفینه کما ان فی البحر لا ینجو الا من کان فیها کذالک لا ینجو زاهدون الا بالورع. مثل یک کشتی میمونه در میانه یه دریا که هیچ کی نجات پیدا نمیکنه مگر کسایی که سوار این کشتی هم. تو این دنیای پرتلاطم اگر انسان ترمز نداشته باشه، یا تو دره میفته یا میزنی تو ماشین جلویی یا میزنی تو دیوار یا میزنی، بالاخره آسیب میبینی. ورع داشته باش. یا احمد، الورع یفتح علی العبد ابواب العباده فیکرم بهی عند الخلق و یصل بهی الی الله عز و جل. آدم با ورع درهای عبادت بروش باز میشه. یعنی خیلی از مسیرها برای ما اصلا نبوده، یه مسیری برات باز میشه برای عبادت. نه اینکه دو رکعت نماز بیشتر بخونی، نه، یه دفعه یه نفر بهت پیشنهاد میده، میگه آقا یه مجموعی هستن یه کاری دارن میکنن، الان اون فضایی که ما داریم، گروهی که ما داریم، مثلا دو کا عضو داره، برجی 10 تومن میدیم، ماهی یه جهیزیه داریم جور میکنیم. آقا 10,000 تومن جمعیتمون زیاده، بعضی هم هستن کمک ها ویژه میکنن. هستی؟ آره. آقا 10,000 تومن شماره کارت تو بده، من 100 تومن میزنم. یه آقایی میگفت یکی از مساجد بین راهی با نوشابه ساخته شد. گفتم چطور؟ گفت این مسجد رو یه نفر پیشنهاد داد، سر راه بود، ماشین ترانزیت ماشین های سنگین هم بود. میگفت یه آقای پیشنهاد داد، گفت آقا اینجا خیلی از راننده ها میان اینا، شما نوشابه، حالا سوای بحث مضراتش نگن، آج آقا تبلیغ نوشابه کرده، همه هم میخورن البته، آره، بعد اینجا تشنن، شما نوشابه بدید به مردم و درخواست کمک کنید، مفت از مردم نگه آقا کمک کنید، کمک نمی کنید. میگه آقا جعبه، حالا اون موقع نوشابه جعبه ای بود، جعبه نوشابه میگذاشتند، نوشابه با یخ تگری خیلی خنک. میگفت راننده ها که اومده، آقا نوشابه صلواتی، آقا نوشابه خدمت شما، آقا نوشابه کجا بوده؟ اینو مال این مسجد، ما داریم مسجد رو میسازیم، نوشابه رو داریم آقا میدیم برای شما که جگرت حال بیاد، خواستی کمک کن، نخواستی هم نوش جونت. میگفت آقا آره که کمک میکنم. یه مسجد بین راهی، حالا میگم کجا، یه مسجد بین راهی مفصل که الان واقعا کم نظیره تو کشور ما، ساخته شد. اینم یه در عبادته با که یه نفر روزیش این باشه که اون نوشابه رو بخوره، روزیش هم این باشه یه خشت، یه آجر، یه سنگ برای این مسجد تا قیام قیامت براش داره ثبت و ضبط میشه.
خیلی
ارزان تمام.
زنده باشید. اگر کلام آخری هست، جمع‌بندی هست،
خدا انشالله به حق امام زمان که ماها همیشه باید توسل به حضرت داشته باشیم و از حضرت هم بخوایم انشالله با ورع باشیم، انشالله رزق بی نظیر ما رو ورع داشتن در این عالم قرار بده
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم.
قربونت.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید، لذت بردیم و سپاسگزاریم از استاد رضایی قمی بابت بیانات ارزشمندشون که سیره اهل بیت علیهم السلام رو برای ما موشکافی میکنند، باز میکنند و تونستیم خیلی از موارد رو بیاموزیم و همونطوری که در برنامه ذکر شد انشالله تدریجاً بتونیم که این در واقع مکارم اخلاقی رو کسب بکنیم و آدمهای اصطلاحاً بهتری باشیم. یادمون نره امام زمانمون زنده است، حاضره و توی برنامه در واقع از این گفتیم که خدمت به امام معصوم چقدر ارزش داره. میتونیم، همچنان میتونیم خدمت گذاره حضرت حجت صلوات الله علیه باشیم. و در آخر عرض بکنیم که آقا جان، راه نجات خلق تفاوت کند زهم، راه نجات خلق تفاوت کند زهم، مردم امیدوار به غیرند ما به تو. اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح اسیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته، ابو صالح تویی که ملک فقیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته.